سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل 10 افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید باید به خواست خانواده های قربانیان گوش داده شود. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل 10 افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید که باید برای جبران خسارت آنها اقدام شود. وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای صلح پایدار در این کشور مهم است. یک محکمه پاکستان بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهامات حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال حبس محکوم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل 10 افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید دولت استرالیا باید به خواست خانواده های قربانیان گوش داده و برای جبران خسارت اقدام شود. در گزارش اخیر اردوی استرالیا گفته شده که به اساس شواهد نیروهای این کشور حدود 40 زندانی غیر نظامی و دهقان را چند سال قبل در افغانستان کشتند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه، دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای عبدالله روز پنجشنبه با مولود چاوش اغلو، خلوصی اکار و مصطفی شنتوب در انقره دیدار کرده و نقش ترکیه را در زمینه تامین صلح در افغانستان مهم خوانده است. وزیر خارجه ترکیه نیز در حساب توییترش نوشته که ترکیه به حمایت از خواست مردم کشور دوست افغانستان در بخش صلح ادامه می‌دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح در افغانستان برای صلح پایدار در این کشور خیلی مهم است. آقای قریشی روز پنجشنبه در دیدار با محمد حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل بار دیگر روی همکاری پاکستان در زمینه صلح افغانستان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی و شماری از مقامات دیگر پاکستان همراه با عمران خان صدر اعظم آن کشور دیروز از کابل دیدن کردند. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی خبر می‌دهند. سناح‌الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیتی بدخشان به رادیو آزادی گفت
با تاسف تلفات هم برای نیروهای امنیتی وارد شده و همچنان برای طالبان تلفات سنگین وارد شده. نیروی کمکی امروز به دلیل از اینکه وضعیت هوا خوب نبود، ولی صبح انشالله نیروی کمکی به صحاف فرستاده میشه.
شماری از باشندگان محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی مایمی را به آتش کشیده و تمام تجهیزات آنجا را با خود بردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار میگوید دو فرد ملکی در نتیجه انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت در چوک ناحیه سوم شهر کندهار انفجار موترسایکل بم رخ داده که در نتیجه دو فرد ملکی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد معاون حوزه و یک عسکر سطحی زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه پاکستان حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه این کشور را به اتهامات حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال حبس محکوم کرد. حافظ سعید به طرح‌ریزی حملات مرگبار در شهر ممبئی هند متهم است، اما وی دست داشتنش را در این حملات رد کرده. در این حملات در سال 2008 میلادی حداقل 166 تن به شمول شهروندان آمریکا کشته شدند. یک محکمه ضد تروریسم شهر لاهور روز پنجشنبه حافظ سعید را همچنان به پرداخت حدود $700 جریمه نقدی محکوم کرده. حافظ سعید در ماه جولای پارسال توسط اداره ضد تروریسم پاکستان دستگیر شده. کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده که این اتحادیه همکاری با بلاروس به شمول همکاری‌های تجارتی و امنیتی را کاهش دهد، اما حمایت از جامعه مدنی و حفظ محیط زیست تقویت شود. قبل از این وزرای خارجه اتحادیه اروپا توافق کرده بودند که تحریم‌ها بر بلاروس تمدید شود. این اقدامات بعد از وخامت روابط منسک و غرب روی سرکوب ظالمانه معترضان طرفدار دموکراسی در بلاروس صورت گرفته. این اعتراضات بعد از انتخابات جنجالی ماه اگست در آن کشور آغاز شد. الکساندر لوکاشنکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست اعلام شده، اما اپوزیسیون میگویند که در انتخابات تقلب صورت گرفته. غرب نتایج انتخابات بلاروس را نپذیرفته است. و سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از یک لایحه پارلمان روسیه شدیداً انتقاد کرده. بر اساس این لایحه هر شخصی که کمک مالی از خارج دریافت کند به حیث اجنت خارجی قلمداد خواهد شد. امنیستی انترنشنل گفته این لایحه نماینگر تحت تعقیب قرار گرفتن گروه های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین 2. بعد جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 6.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت یابی و تامین عدالت باید گوش بده.
نظر یک کارشناس را هم در مورد اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا درباره قتل ده‌ها افغان خواهید شنید.
حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره.
گزارش هم داریم در مورد سفر وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به اسرائیل. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید.
گاه اینجا میامدیم، گاه مکتب دیگه کار میکردیم، دیگه خرچ خانه سر ما بود، مکتب ندانستم پیش ببرم دیگه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید دولت استرالیا باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده و برای جبران خسارت اقدام شود. در گزارش اخیر اردوی استرالیا گفته شده که به اساس شواهد نیروهای کشور حدود 40 زندانی غیر نظامی و دهقان را در چند سال قبل در افغانستان کشتند. در این حال شماره از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کنند که اعضای خانواده های آنها توسط عساکر استرالیایی کشته شدند و عاملان این رویدادها باید به گونه عادلانه محکمه شوند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار پیگیری بیشتر قضیه بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان شده و میگوید که این کمیسیون شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین المللی بشر دوستانه با دولت استرالیا شریک خواهد کرد. در گزارش اردوی استرالیا آمده که شواهد کافی وجود دارد که نیروهای این کشور در افغانستان 39 زندانی غیر نظامی و دهقان را کشتند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در زمینه پاسخدهی و جبران خسارت به خانواده های قربانیان اقدامات روی دست گرفته شود.
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت‌یابی و تأمین عدالت باید گوش بده. دفتر بررسی ویژه باید تمام امکانات یک بخش قربانیان را و منظور کار مستقیم با قربانیان تامین نماید. مسئله دیگر جبران خسارت است. جبران خسارت به صورت کافی باید و بدون تأخیر از طریق نهاد جدا از دفتر بررسی ویژه تامین شود تا از برخورد منافع جلوگیری شود.
گزارش اردوی استرالیا درباره اتهام‌های جرایم جنگی سربازان آن کشور در افغانستان بر بنیاد یافته‌های پاول بررتون قاضی استرالیایی تهیه شده است. به دنبال نشر این گزارش، تاج محمد یک باشنده ولایت روزگان ادعا کرد که نیروهای استرالیایی برادرش را در سال 2012 کشتند. او به رادیو آزادی گفت که عاملان این قتل باید به عدالت کشانده شوند.
پیام ما به رهبران استرالیا این است که قاتلان ما بازداشت و مجازات شوند. فریاد ما را بشنوند. برادرم چرا کشته شد؟ چی گناهی کرده بود؟ گناهش به اثبات برسد. برادرم بیگناه بود. مجرمین بازداشت و جزا داده شوند.
عبداللطیف یک باشنده دیگر ولایت روزگان ادعا می کند که سربازان استرالیایی 8 سال پیش بر خانه آنها هجوم بردند و پدرش را کشتند و خانه را به آتش کشیدند. انگس کمپل فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا رفتار نیروهای کشورش را در افغانستان شرم آور خوانده و از افغانها پوزش خواسته است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا پیش از آن که نتیجه بررسی ها درباره اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان اعلام شود، در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبه این قضیه و تامین عدالت در زمینه اطمینان داد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنایت‌های جنگی باید بررسی شود و مرتکبین بر مبنای قانون مجازات شوند.
شنیدید که وزارت دفاع استرالیا شماره از پرسنل نیروهای خاص این کشور را به قتل 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتار را جرایم جنگی خوانده است. در این مورد با محب اقبال محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح کشور سیدنی استرالیا صحبت داشتن خواست از وی پرسیدم که اعلام اخیر حکومت استرالیا آیا بالای جنگ در افغانستان هم تأثیر خواهد داشت؟
خیلی مشکل است که بگوییم که در جنگ افغانستان چی تاثیر خواهد داشت، خصوصا در وضعیتی که ایالات متحده آمریکا خواهان این است که عساکر خود را از افغانستان خارج نمایند و با طالبان یک معاهده دارند یا با طالبان یک توافقنامه صلح را امضا کردند. حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره و از هان عمره به این آماده بسازه که افغانستان یک جای نیست که در آنجا با جنگ بسیار دیر دوام کنه و یه عساکر خارجی دیجه بر دیر بانه. من فکر میکنم این بودش بسیار زیاد مهمه.
آقای محب، در مورد بازیگران داخلی جنگ افغانستان هم اتهامات در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود داره. آیا اعلام اخیر استرالیا بر اونا هم تأثیر خواهد داشت؟
من فکر میکنم که در افغانستان گروه های حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار بسیار زیادی صورت گرفته و این کار حتی در دوره اول حامد کرزی تکمیل شده و راپور آن هم با دولت و هم با اعضای کشورهای بین المللی شریک شده، اما شرایط کشور و موضوعات سیاسی اجازه از این نمیده که افغانستان در این راستا اقدام های بسیار جدی را برداره و اشخاص و افراد زورمندی که در این اواخر وقتی که جنگ افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده و اهمیت این اشخاص بسیار زیاد بلند رفته، من توقعی بسیار زیاد را ندارم. اما افغانستان اگر بتونه که به صلح بره، بعد از او شاید ما بتانیم که چنین چیزایی را بعد از یک مدتی که ثبات و پیشرفت به دست میاریم به این چنان مراحلی برسیم.
تأثیر اعلام اخیر کشور استرالیا بالای خانواده های قربانیان رویدادهایی که نیروهای خاص استرالیایی در او دخیل بودند چه خواهد بود؟
یک بخش بسیار مهمی از این راپوری که نشر شده این است که با بازماندگان قربانیان این واقعات رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی میتونه که به حیث یک پرداخت مالی شاید باشن که دولت استرالیا بالاخره باید یک مکانیزم و یک پروسه را طی کنه تا که با این مردم از نگاه مالی شاید بتانن برسیدگی کنن، اما کمپنسیشن یا تاوان از این واقع را برشان بپردازن و حتما با امی قربانیان یا بازماندگان قربانیان میبینن تا که بتانن در این مورد با وا حداقل غم شریکی کنن و از وا معذرت بخواین، چون وا معذرت از افغانستان، از کشور افغانستان خواستن. ما مطمئن هستن در این بخش هم یا پلان دارن.
مصاحبه با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی استرالیا را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه امریکایی گلوب پوست به قضیه قتل غیر نظامیان توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان پرداخته، در عنوان خود می نویسد که قوای خاص استرالیا 39 غیر نظامی و زندانی را در افغانستان غیر قانونی کشتند. روزنامه می افزاید که نتایج تحقیقات نظامیان استرالیایی در مورد که چندین سال را در بر گرفت و روز پنجشنبه اعلان شد نشان می دهد که برخی این افراد عاجل اعدام شدند. مفتش عمومی اردوی استرالیا تحقیق و بررسی خود درباره این رویدادها را که از سال 2005 تا سال 2016 به وقوع پیوسته و شامل ده ها مورد قتل خارج از میدان گرم جنگ می باشد، در یک گزارش رسمی تکان دهنده در 465 صفحه گنجانیده است. گلوب پوست می نویسد که این قضیه به سارنوال خاص جنایات جنگی محول شده است. در آستانه نشر نتایج تحقیقات، رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که انگوس کمپل، لوید رستیز نیروهای مسلح این کشور، از هر گونه خلاف‌ورزی سربازان استرالیایی از مردم افغانستان معذرت خواست. اگر ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر یک اعلامیه روز چهارشنبه گفت که سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، در تماس تلفنی به اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اطمینان داد که اتهامات جرایم جنگی همه‌جانبه بررسی و عدالت تأمین خواهد شد. اما نشریه فارن پالیسی به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، در یک عنوان خود می‌نویسد که از تیم رئیس جمهور منتخب جو بایدن تقاضا شده تا زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، را در سمت خود ابقا کند. نشریه در ادامه می نویسد که تیم سیاست خارجی بایدن این موضوع را بنا به درخواست کارشناسان پالیسی افغانستان بررسی می کند. فارن پالیسی می گوید که این تلاش نشان می دهد که مواقف بایدن و ترامپ درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و خاتمه جنگ در این کشور تا حد زیاد یکسان است. نشریه می گوید تبدیل کردن فوری خلیلزاد در این مرحله حساس پروسه صلح را متأثر خواهد ساخت. فارن پالیسی با اشاره به سابقه دیپلماتیک آقای خلیلزاد در چندین دهه گذشته می نویسد که او در کابل پرورش یافته، روابط عمیق با رئیس جمهور غنی دارد و زبانهای منطقه را بلد است. ولی به نوشته نشریه، تلاش های دو دهه قبل آقای خلیلزاد برای گفتگو به نمایندگی یک شرکت آمریکایی نفت با طالبان به خاطر امتداد پایپلاین در افغانستان به محبوبیت وی در این کشور صدمه رسانده است. نشریه این را هم می نویسد که مقامات افغان به خاطر توافق عمدتاً سری که آقای خلیلزاد در این اواخر با طالبان طی کرد و کدام سهم به حکومت افغانستان در آن داده نشد رنجیدند. اما مجله اوتلوک که از هند نشر می شود درباره بازدید روز پنجشنبه صدر اعظم پاکستان از افغانستان می نویسد که حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، عمر داودزی، نماینده خاص برای پاکستان و مقامات ارشد دیگر از عمران خان در میدان هوایی کابل و رئیس جمهور اشرف غنی از وی در ارگ ریاست جمهوری استقبال کردند. مجله می نویسد که این اولین بازدید رسمی عمران خان از افغانستان و مسافرت عالی ترین مقامات پاکستانی بعد از آغاز گفتگوی صلح به این کشور است. مجله می افزاید که این بازدید در حال صورت می گیرد که واشنگتن اعلان کرد که شمار سربازان خود در افغانستان را تا نیمه ماه جنوری آینده از 4500 سرباز به 2500 کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش میزان خشونت طالبان به حملات خود ادامه داده، رهبران حکومت نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگویند کار ساختن بند قادرآباد در ولسوالی قادس ولایت بادغیس حدود 13% پیش رفته. به گفته مسئولان این بند به هزینه بیش از 13 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان ساخته می شود و با تکمیل کار آن تا اواخر سال 14 شمسی مشکل دسترسی به آب آشامیدنی در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس برطرف خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
جنید الله اشکانی باشنده شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس هر بشکه 20 لیتری آب سیهی آشامیدنی را به 10 افغانی خریداری می‌کند، چرا که آب‌های زیرزمینی قلعه نو شور است و آشامیدنی نیست. او آب شیرین می‌خواهد.
آبی که در قلعه نو وجود دارد متأسفانه آب غیر سیهی است و در عین پهلویش آب شور است، یعنی استفاده درست ازش نمیشه و معمولا خانواده ها طور اوسط اینجا افغانی هزینه میکنن برای پرداخت آب صحیح تر.
چشمه قرقیتو در فاصله 8 کیلومتری شهر قلعه نو تنها منبع آب شیرین است، اما برخی ها شکایت دارند که آب چشمه صحیح نیست. محمد یکی از ساکنان بادغیس میگوید که بسیاری مردم قادر به خریداری آب شیرین نیستند و از آبهای غیر صحی استفاده می کنند.
بادغیس آب شور داره، ما مجبوریم همه روزه 20 لیتر آب به 10 افغانی بخریم و خیلی از مردم توان خریداری قضیه ندارن و مجبورن که از آبهای غیر صحی هم استفاده می کنند. ما از دولت خانه اینیم کمی بند قادرآباد در هر چیزو در یک فکر به حال داشته باشه که ما مردم واقعا به تنگ آمده.
متخصصان سی استفاده دوامدار از آب شور را زمینه ساز بیماری‌های فشار خون و سنگ کلیه می‌دانند. محمد آصف کبیر یکی از دکتران:
استفاده کردن از آب شور میتونه سبب وجود آمدن از فشار خون در نزد افراد، همچنان سبب وجود آمدن از سنگ‌های سیستم کلیه سیستم بولی در نزد انسان‌ها بگردد. بنابراین وقتی سنگ در کلیه تأسس بکنه یا در سیستم بولی، مطلقاً طول عمر همون ارگان و همون سیستم مطلقاً کوتاه خواهد ساخت.
کار ساخت بند قادرآباد در ولسوالی قادس بادغیس سال گذشته آغاز و قرار است تا اواخر سال 1402 تکمیل شود. فریدون آژند سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان میگوید که با پایان کار ساخت بند قادرآباد بیش از 1400 هکتار زمین تحت کش قرار خواهد گرفت و باعث افزایش اشتغال در بخش زراعت خواهد شد.
این پروژه به یک کمپانی ترکی به نام پیمتک داده شده، قرارداد شده. ارزش مجموعه از این پروژه در حدود 13,857,450 دلار آمریکایی هست و از طریق بودجه ملی دولت افغانستان پرداخت میشه. هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی یک مقدار کار اماره بند به کندی پیش میره.
بندر قادرآباد در منطقه ناامن در ولسوالی قادس ساخته می شود. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس از آنچه باجدهی شرکت سازنده این بند به گروه طالبان می خوانند و همچنان کیفیت پایین کار آن نگران است.
بند قادرآباد در سایه طالبه و طالب از این 100% باج میگیره، مسئول میگیره و ما هم دسترسی به نظارت از این نداریم. خدا نخواسته کیفیت از این یک بند بسیار مهمه به کیفیت پایین این کار بشه، عواقب ناگوار خواهد بشه.
اما کنون کار پروژه آبرسانی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو نیز جریان دارد. فواد کمین مسئول شبکه آبرسانی شهر قلعه نو بر رادیو آزادی میگوید که این پروژه تا اواخر سال 1400 تکمیل میشود. مردم میگویند که منتظر آب شیرین آشامیدنی اند و میبینند که وعده مسئولان این بار چقدر عملی خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرتش به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جولان بازدید کرد. ایالات متحده ای امریکا در سال گذشته حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخت. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را ستار فروخ ارائه می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه از مناطق اشغالی در کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. پامپیو نخستین دیپلمات بلندپایه ایالات متحده است که از این مناطق دیدن می کند. این اقدام نماینگر همبستگی مجدد اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است. پامپیو یک سال پیش اعلام کرد که واشنگتن شهرکسازی اسرائیل را در ساحاتی که در جنگ شرق میانه در سال 1967 تصرف کرده است، دیگر مغایر قانون بین المللی نمی داند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیتش را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته است. اسرائیل این ارتفاعات را در سال 1981 جزء قلمروش ساخت، اقدامی که شمار کمی از کشورها پذیرفتند. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده از کرانه غربی و بلندی های جولان برخلاف سیاست گذشته ایالات متحده است که مقام های بلندپایه حکومت آن کشور را از شهرک های اسرائیلی دور نگه داشته. فلسطینیان این شهرک ها را موانع سررای ایجاد یک دولت آینده می پندارند. اندک پس از دیدار پامپیو از این ساحات، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که محصولات از این شهرک های اسرائیلی با برچسب ساخت اسرائیل شناخته خواهند شد. فلسطینیان و بسیاری ها در جامعه بین المللی شهرک سازی اسرائیل را خلاف قانون بین المللی می دانند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تغییر در پالیسی برچسب زدن مطابق با رویکرد سیاست خارجی آن کشور